سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه رو آقا پیکار پیش میبرند. در آغاز چند خبر فشرده. منابع در ولایت دایکندی از رهایی دو خواهر صبرو رضایی، یک پلیس پیشین زن از بند طالبان خبر میدهند، اما میگویند که خود رضایی هنوز در بازداشت است. رضایی در قماندانی امنیه جمهوری مخلوع افغانستان در دایکندی عامر جلب و جذب زنان بود که به گفته منابع آگاه از رویداد سه‌شنبه هفته گذشته سوی طالبان با دو خواهرش از خانه ایشان در محل بازداشت شد. دو عضو خانواده رضایی که بنابر ترس از مجازات از سوی طالبان میخوان نامهایشان گرفتن نشود، امروز بر رادیو آزادی گفتند که پس از میانجیگری بزرگان قومی، خواهران رضایی از بند رها شدند. طالبان محلی هنوز در مورد این خبر اظهار نظر نکردند، اما پیش از این غلام علی جاوید سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ولایت دایکندی در گفتگو با رادیو آزادی از بازداشت صبرو رضایی و خواهرانش بی‌خبری کرده بود. با گزارش دیدبان حقوق بشر، تنها در جریان 3 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان با وصف وعده عفو عمومی از سوی طالبان، بیش از 100 سرباز اردوی ملی، ماموران استخبارات و پلیس نظام مخلوع کشته یا ناپدید شدند، اما طالبان این اتهام‌ها را انکار کردند. یک منبع در صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان از ثبت 5 مورد مثبت پولیو در جریان امسال در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. این منبع که بنابر حساسیت موضوع خواست نامش گرفتن نشود، امروز بر رادیو آزادی گفت که مورد تازه پولیو یا فلج کودکان در ولسوالی دور بابا ثبت شده. پیش از این یونیسف گفته بود که 4 مورد مثبت پولیو در جریان سال 2023 در ولسوالی‌های بیسود، بتیکوت و نازیان ولایت ننگرهار مشاهده شدند. این منبع یونیسف در این حال گفته که طالبان مانع راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در ننگرهار را قندار شدند. بر اساس گزارش‌ها قرار بود که این کمپاین در ولایت ننگرهار روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شود. طالبان در این مورد تا هنوز چیزی نگفتند. انتظار می رود که در 53 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان فردا در ژنو بحث شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در توییت اواخر هفته گذشته گفت که گزارش را در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان در این نشست ارائه خواهد کرد. در گزارش از طالبان خواسته شده که فرمانها و تصامیمشان علیه زنان و دختران را لغو کنند. دانش آموزان دختران بالاتر از صنف 6 و محصلان دختر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون را ندارند. طالبان زنان را از کار در مؤسسه‌های داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان نیز منع کردند. دست کم 14 تن در نتیجه نوشیدن الکل قاچاقی در ولایت شمالی البرز ایران جان باختند. بر اساس گزارش‌ها 120 تن دیگر هم با نوشیدن الکل مسموم شدند. مقام‌ها گفتند که الکل صنعتی توسط یک فابریکه عطرسازی در ولایت البرز تولید شده بود. برخی مقام‌ها گفتند که شاید شمار تلفات بیشتر شود. نوشیدن الکل در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی در آن کشور ممنوع شده است، اما شراب غیر معیاری هر از گاه در ایران از مردم قربانی می‌گیرد. و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، سفر دروزش به پکینگ را با دیدار با همتای چینیش چینگانگ آغاز کرد. در دو مقام در آغاز دیدارشان به خبرنگاران چیز نگفتند. بلینکن در تلاش برای کاهش تنش میان ایالات متحده و چین امروز به پکینگ رسید. از زمانی که جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری سال 2021 به کار آغاز کرد، بلینکن بلندترین مقام آمریکایی است که به چین سفر کرده. این سفر وزیر خارجه آمریکا برای ماه فوریه برنامه ریزی شده بود، اما پس از سرنگونی یک بالون مشکوک چین بر فراز آمریکا به تأخیر افتاد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، بازداشت یک پلیس پیشین زن در دایکندی از سوی طالبان، اما طالبان رد میکنند.
دو تا خواهرش بعد از 24 ساعت آزاد گردیده و البته با پایدرمیانی مصطفی و صبرو رضایی هنوز در قید طالبان هست.
یافته های یک پروژه ملل متحد بحران اقتصادی و بشری افغانستان زندگی مردم را خیلی مشکل کرده. نیازمندان چی میگویند؟
اینجا زفت قدری که مردم میخوادم حکم میبنه دقیقا بازی را به ما جمع میکنند. کدام رازش خوبش میباشه زیادتر رازش توشکرگی میباشه.
محدودیت های تازه طالبان بر بانوان خبرنگار در بلخ چند مورد تازه اعلام شده. طالبان این را هم رد کردند.
محدودیت بعدی بانوان که در رسانه کار میکنن اینا باید که با خود یک محرم را ببرن، یعنی در محل کار خود.
شکایت شماره از آوازخوان‌ها و نوازندگان که کسب و کار ندارند و حتی به بیماری روانی مبتلا شدند.
بیچاره بعضش کراچی دستگی گرفته، کراچی ونی میکنه که 14 تا من تو فروشی می پیسی کچولو نیست یا پیسی پیاز نیست.
در این برنامه با مرد هم آشنا خواهید شد که مشغول ندافی است اما کسب و کارش اکنون رنگ و رونق زیاد ندارد.
در سابقه خوب بود، همیشه وقت یک جمع جوش داشت، مردم ها آیداد داشتن، کار میکردن، تال دیگه نه قدر تشدش نیست.
در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. حالا 56 دقیقه با وقت افغانستان شد. میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. منابع در ولایت دایکندی از بازداشت یک پلیس پیشین زن توسط طالبان در این ولایت خبر میدن. چند منبع تایید کردند که با صبر و رضایی دو خواهرش نیز از سوی طالبان بازداشت شدند، اما اکنون خبر رهایی اردو خواهرش نشر شده. رضایی در قماندانی امنیه جمهوری مخلوع افغانستان در دایکندی عامل جلب و جذب زنان بود. بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
نزدیکان صبر و رضایی عامل جلب و جذب بخش زنان فرماندهی امنی پلیس دایکندی در نظام جمهوری مخلوع افغانستان میگویند افراد استخبارات طالبان او و دو خواهرش را حدود 6 روز پیش در شهر نیلی مرکز دایکندی بازداشت کردند. رخشانه رضایی دختر مامای صبر و رضایی بر رادیو آزادی گفت
مدت 6 روز میشه که همراه دوتا خواهرش توسط اداره محلی استخبارات طالبان در دایکندی بازداشت شدن و دوتا خواهرش بعد از 24 ساعت آزاد گردیده و البته با پای در میانی مصطفیتا و صبر رضایی که خودش عامل جلب جذب یونسیه و یک افسر عالی رتبه وزارت داخله دولت سابق بودن هنوز در قید طالبان هست و هنوز هم از سرنوشت صبر هیچ نوع خبری نیست و قسمی که طالبان خودشان داور شدن که از یک سال قبل و دنبال بازداشت صبرو بودن تا اینی که توانستن که بازداشت بکنن. هنوز هم هیچ نوز قاربی شه اجازه ملاقات هم به صبرو ندادن.
رخشانه رضایی میگوید طالبان علت بازداشت صبرو رضایی را به موی سفیدان که برای رهایی او رفته بودند ترویج فحشا در نظام جمهوری مخلوع افغانستان و کار کردن در این نظام عنوان کردند. یکی از دیگر نزدیکان صبرو رضایی که نخواست نام و صدایش به علت مشکلات امنیتی در گزارش نشر شود بازداشت خانم رضایی را تایید می کند. تلاش کردیم تا در این مورد با مقامهای محلی طالبان در دایکندی به ویژه ریاست استخباراتشان تماس بگیریم اما موفق نشدیم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که در این مورد معلومات می کند اما تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان، عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان و خلیل همراز سخنگوی اداره استخبارات طالبان نیز در این باره پاسخ ارائه نکردند. با این حال بازداشت صبر رضایی عامل جلب و جذب بخش زنان فرماندهی امنی پلیس دایکندی در نظام جمهوری مخلوع افغانستان واکنش‌هایی را در پی داشته است. رقیه سایی از فعالان حقوق زن که چند پیش او نیز از سوی طالبان بازداشت شده بود در این باره بر رادیو آزادی گفت
دستگیری و سرکوب نظامیان پیشین و همچنین فعالین مدنی زنان معترض و شهروندان افغانستان همچنان از سوی طالبان ادامه دارد و این وضعیت واقعا بر ما خیلی نگران کننده هست. تا چه وقت میخواهند با سیاست سرکوبشان ادامه بدهند؟ خانم صبر و رضایی از زنای هستن، یعنی از نظامیان پیشین که اونا در طول این دو سال حتی واکنش هم بد به سیاست زن ستیزانه و بشر ستیزانه طالبان نداشت.
خانم سایی خواستار رهایی فوری صبر و رضایی است. پیش از این نزدیکان حسیب احراری، شاعر و نقاش افغان به رادیو آزادی گفتند که او در ماه ربان میلادی از سوی اداره استخبارات طالبان در کابل بازداشت شده است. این در حال است که متی الله ویسا، رئیس نهاد راه قلم و فعال حق آموزش، آلیا عزیزی، رئیس پیشین زندان زنان هرات، رسول پارسی، استاد پیشین پوهنتون هرات، مرتضی بهبودی خبرنگار و برخی فعالان دیگر که پیش از این نسوی طالبان بازداشت شدند، هنوز از سرنوشتشان هیچ خبری نیست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
یافته‌های پروژه ارزیابی ظرفیت‌ها ایکپس نشان می‌دهد بحران اقتصادی و بشری خانواده‌های افغان را مجبور به استفاده از راهکارهایی کرده که بر شمار از آنها پیامدهای منفی درازمدت داشته و حتی بر سلامتیشان تأثیر منفی گذاشته است. این یافته‌ها روز گذشته در یکی از وبسایت‌های سازمان ملل متحد نشر شد که نشان می‌دهد خانواده‌ها توانایی خیلی اندک برای مبارزه با مشکل اقتصادی دارند. بیشتر در این گزارش.
یک زن افغان ساکن ناحیه پنج شهر کابل که شوهرش دو سال قبل در یک حمله انتحاری کشته شده و سرپرستی سه کودک پنج ساله سگانگی و یک کودک دو ساله اش را به عهده دارد میگوید روزگارش را به بسیار سختی میگذراند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت گاهی حتی مجبور شده غذاهای اضافی فاسد شده رستورانت ها را به کودکانش بدهد.
طرف کوتی سنگی کمپانی میگن یه خانه کرایی از همونجا سستیم، از اینجا تایمانی میرم یک رستوران تسل باشه شانم یارم باشه شان یک ذره قد خانه که زفه میکنم یارم به علاده خود اینجا زفه قدخی که مردم میخوادم حکمی بنا دقا بازو رو به ما جمع میکنن کدام روزش خوبش میباشه زیادتر روزش ترشکرگی میباشه حالا نمورم کدام کس دگه میبره میرم بگا که میشه پیشنان بای میشنم خود اگه دینه میرفم بسیار به یک سختی روزگار ما میچلانم.
این در حال است که یافته های پروژه ارزیابی ظرفیت ها ACAPS نشان می داد که بحران اقتصادی و بشری خانواده های افغان را مجبور به استفاده از راهکارهای مقابله‌ای کرده که برخی از راهکارها پیامدهای منفی بلند مدت مانند بدتر شدن وضعیت سلامت، افزایش قرض و تعداد افراد زیر خط فقر می شود. در این تحقیق که شماری از خانواده ها را در ناحیه پنج شهر کابل و روستاهای ولسوالی قره‌باغ کابل مورد بررسی قرار داده آمده که همه خانواده هایی که مورد پرسش قرار گرفتند 100% در رژیم غذایی خود از مصرف غذای گران قیمت مثل گوشت، میوه های خشک و تازه و تخم مرغ اجتناب کردند. در ادامه آمده که 11% از این خانواده ها به طور منظم وعده های غذاییشان را حذف کرده و همه این خانواده ها اموال و دارایی هایشان مثل زیورات مواشی و زمینشان را به خاطر خرید غذا می فروشند. در این تحقیق تأخیر یا ترک درمان صحی 72%، قرض گرفتن از اقوام و دوستان 47%، فروش دارایی های خانواده 44% و کار و کودکان 28% به حیث سایر راهبردهای مقابله‌ای که به گونه گسترده مورد استفاده قرار می گیرند نام برده شدند. در این تحقیق از کار کودکان ابراز نگرانی شده و تأثیرات خوردن غذای با کیفیت پایین و ترک تحصیل به عنوان راهکار مقابله‌ای با بحران اقتصادی جبران ناپذیر خوانده شدند. این که رژیم غذایی نامناسب و حذف یک وعده غذایی چی تأثیرات مخرب میتواند بر افراد داشته باشد از دکتر محب ازغم متخصص داخله و اطفال پرسیدیم. او به رادیو آزادی چنین پاسخ داد:
حذف وعده غذایی یا حذف یک تعداد از مواد غذایی از رژیم غذایی بخصوص در قسمت کودکان و نوجوانان که این میتونه که سبب کاهش نشنمای درست فیزیکی و ذهنیشان شود. به می شکل مادران حامله و شیرده با مواد مغذی متنوع و کافی ضرورت دارند.
در تحقیقی که پروژه ارزیابی ظرفیت ها انجام داده، کمک های بشردوستانه یک راهبرد مقابله‌ای مهم گفته شده، اما آمده که پاسخ دهندگان شاهد دسترسی نابرابر آن بودند و فساد در توزیع کمک ها مانعی برای دسترسی بوده است. این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته که در حال حاضر 28.8 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک های بشردوستانه فوری اند.
جزئیات از گزارش پروژه ارزیابی ظرفیت ها که در آن آمده است، زندگی افغان ها بنابر توانایی اقتصادیشان خیلی آسیب پذیر شده. در این مورد مرسلین ارسلا با میرویس عمرخیل فعال مدنی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که چرا مردم در افغانستان مجبور شدند به گونه همزمان در رژیم غذایی و فعالیت های تفریحیشان تغییر به وجود آورند.
در چند سال آخر مردم بسیار زیاد با مشکلات اقتصادی و روحی و روانی دچار هستند. منابع اقتصادی که قبلا مردم داشتن اونا دسترسی به اون ندارن. تعداد از هموطنان ما که در مؤسسات، در ادارات دولتی، در پوهنتون‌ها، مکاتب، در انجوها و با دیگه سایر نهادهای ملی و بین المللی کار میکردن، 90% وظایف خود از دست دادن. طبعا وقتی که منابع اقتصادی توقف کنه، وقتی که یک شخص، وقتی که یک قشر، وقتی که مردم وظایف خود از دست بدن، طبعا که تاثیرات منفی بالای زندگی زینا دارد و بدون شک به اساس همین سروی که در کابل شده، اگر در تمام افغانستان همین قسم سروی شود، در تمام اون ولایت نتیجهش همین خواهد بود که مردم خواهد گفت که اینا با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، تحت یک فشارهای روحی و روانی اینا قرار دارند.
خب به اساس یافته های سروی، تغییرات را که مردم در رژیم غذایی و عملکردهای تفریحی خود به وجود آورده، چقدر بالای سلامت روانی از اینا و زندگی روزمره از اینا تاثیر گذاشته میتونه؟
مردم در رژیم غذایی خود هم تغییرات آورده، واضح است. بدون شک وقتی که ماش نباشه، وقتی که امتیاز امکانات نباشه، طبعا که مردم با مشکلات روبرو است. در یک فامیل اطفال زندگی میکنه، در یک فامیل اطفال بیشتر از همه به تغذیه سالم و به مواد خوراکی ضرورت دارن، فشار روحی و فشار ذهنی بالایشان وارد میشه و اینا نمیتونن که به اون شکلی که سابق مردم زندگی میکرد زندگی کنن.
بله. حکومت طالبان در اواخر در برخی از شهرها به شمول کابل در محلات تفریحی تغییرات را به وجود آوردن، چارایی های را تزیین کردن. با توجه به این که باز بالای رفتن زنان به محلات تفریحی باز محدودیت های وضع شده، چقدر این اقدامات میتونه حالت روانی مردم را تغییر بده و در نبود فرصت های کاری چقدر میتونه مردم به آرامش دست پیدا کنن؟
ببینین، ساختن یک چارایی و نصب کردن چند تا گل و چند تا گروپ روشنی این کارای بنیادی نیست. وقتی که ما میگیم پروژه ملی و عامل منفعه و اقتصادی و زیربنایی، او به نظر نمیرسه. بندای برق است، پروژه بزرگ اقتصادی است که با کشورهای همسایه و با کشورهای دیگه بین المللی او طرح و دیزاین شوه و او پروژه عملی شوه که منافعش نه تنها به یک ولایت بلکه به تمام مردم افغانستان به شکل دوامدار برسه. متاسفانه که پروژه زیربنایی نیست، اصلا به نظر نمیرسه. فقط یک چند کارهای نمایشی است که خوب است که کارهای انجام شوه، اما این نمیتونه که بالای وضعیت مردم و وضعیت فامیلا تاثیرات خود داشته باشه. خب وقتی که مردم نان خوردن ندارن، وقتی که مردم وظیفه ندارن، وقتی که مردم کار ندارن، وقتی که سر مردم منابع اقتصادی توقف شده، پس اونا چی کنن؟ یک چند تا چارایی را چی کنن؟ یک چند تا گلدان و یک چند تا گروپی که اینا نصب کردن. خب طبعا وقتی که پارک باشه و مردم در پارک رفتن تا نه، خب فایدهش چی؟ وقتی که اینا یک جای بسازن که بگن اینا با تفریح، وقتی که فامیلا هم رای اطفال خود رفتن تا نه، فایدهش چی است؟ چون ما میبینیم که فرامین و بازه محدودیت‌های افراطی که از طرف نهادهای طالبا برای مردم سر مردم وضع شده، این خودش امیر موضوع را تشریح میکنه که مردم نمیتونن که به شکلی که اونا میخواین زندگی کنن. طبعا که اینا تحت یک فشار روحی و روانی قرار میگیرن، طبعا که بالای زندگی زینا تاثیرات منفی داشته میباشه.
میرویس عمرخیل فعال مدنی با رادیو آزادی گفتگو میکرد. شماره از بانوان خبرنگار در ولایت بلخ ادعا میکنند که حکومت طالبان محدودیت های تازه‌ای را بر کار آنها وضع کرده. صحبت نکردن با مردان در برنامه ها، رفتن به کار با محرم شرعی و کار نکردن در محیط که همکاران مردشان حضور دارند از محدودیت های تازه‌ای هستند که به گفته آنها بر بانوان خبرنگار وضع شده. اما مسئولان طالبان در بلخ این ادعا را رد میکنند. بیشتر در این گزارش.
با وجود واکنش های ملی و بین المللی برای رفع محدودیت ها بر بانوان در افغانستان، با تازگی برخی بانوان خبرنگار در بلخ ادعا می کنند که حکومت طالبان محدودیت های تازه ای را بر کارانان در رسانه ها وضع کرده است. صحبت نکردن با مهمانان مرد در برنامه هایشان، رفتن به وظیفه با حضور محرم شرعی و کار نکردن در محیطی که همکاران مرد حضور دارند از محدودیت های تازه اند که به گفته خودشان بر آنان وضع شده است. دو تن از بانوان خبرنگار که به دلیل اساسیت موضوع نخواستند نامشان در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفتند:
محدودیت ها شامل ازی بود که بانوان که در رسانه ها کار میکنند به خصوص برنامه پیش میبرند در داخل یعنی استودیو، در یک بانو میتونه فقط به برنامه بانوان تماس داشته باشه و بانویی که گوینده میباشه ای هم نمیتونه که تماس از آقایان جواب بده. و محدودیت بعدی بانوان که در رسانه کار میکنند، اینا باید که با خود یک محرم را ببرند، یعنی در محل کار خود.
محدودیت هایی که قبلا سر کار بانوی خبرنگار بوده ما باید من لحوه با سازگاری کردیم و ادامه دادیم. محدودیتی که تازه سر کار بانوی خبرنگار ایجاد شده و سر کار فعالین رسانه ایجاد شده جدی است. رسانه ای که محتوای نشراتی نداشته باشه چی میتونه فعالیت بکنه؟ همچنان این یعنی مشکل باعث میشه که بسیاری رسانه ها از فعالیت رسانه خود دست بکشه.
برخی از بانوان خبرنگار در ولایت بلخ به رادیو آزادی گفتند به دلیل بیشتر شدن محدودیت ها بالای بانوان خبرنگار از سوی طالبان وظایفشان را ترک کرده و اکنون خانه نشین شده اند. یکی از این بانوان خبرنگار در بلخ که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت که پدر ندارد و برادرش هم جدا از آنان زندگی میکند.
اینا این محدودیت ها تمامش باعث شده بود که من رسانه را ترک بکنم و فعلا میبینم که روز در روز این محدودیت ها در حال افزایش است. برای بانوهای خبرنگار فعلا بیکار شدم که وضعیت اقتصادیم روز در روز بدتر شده روان است.
سید محمد یعقوبی از زنپرست مدیر مسئول رادیو محلی نهاد در ولایت بلخ با تایید ادعاهای این بانوان خبرنگار به رادیو آزادی گفت:
به تاریخ 4 جوزا جلسه به میزبانی ریاست اطلاعات فرهنگ بلخ برگزار شد که برخی از محدودیت ها فراروی فعالیت بانوان در رسانه ها اعمال شد که بانوان با چالش های جدی مواجه ساخته.
بانوان خبرنگار در بلخ میگویند که بارها به خاطر علم مشکلاتشان با نهادهای عامی رسانه ها در بلخ تماس گرفتند اما هیچ توجهی به آنان صورت نگرفته است. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در بلخ و پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما عطا محمد ساهو عامر اطلاعات ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بلخ این ادعاها را رد می کند:
شایعات که پخش شده یقدر حقیقت نداره، هیچ اتهامی اصلا در اطلاعات فرهنگ و در جلسه 4 جوزا صورت نگرفته است، بلکه هنوز صورت های کاری برای بانوان ایجاد شده، هنوز هماهنگی ها بیشتر شده.
بانوان خبرنگار در بلخ می گویند نگران آینده ایشان هستند و حراس دارند که مبادا دروازه های رسانه ها امانند دروازه های مکاتب و پانتون ها برای آنان بسته شود. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در افغانستان محدودیت های شدید را بر زنان و دختران وضع کردند. ممنوعیت کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی، ممنوعیت تحصیل در پانتون ها، بسته شدن دروازه های مکتب های بالاتر از صنف ششم برای دختران، اجباری شدن حجاب و ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیر طولانی تر و گشت و گذار در پارک های تفریحی از جمله محدودیت هایی هستند که طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. با وجود واکنش های گسترده ملی و بین المللی به این محدودیت ها، حکومت طالبان این محدودیت ها را موضوع داخلی افغانستان دانسته و تا به حال هیچ یک از این محدودیت ها را بر نداشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شما را از آوازخوانان و نوازندگان که در گذشته در محفل‌های خوشی مردم اشتراک می‌کردند می‌گویند که به دلیل وضعیت بد اقتصادی حتی به بیماری‌های روانی مبتلا شدند. شما را از آنها قصه‌های دردناک دارند، از جمله فروش لوازم خانه‌هایشان، دست فروشی و سایر مشقت‌ها. بیشتر در این گزارش.
دیگه دل ما از زندگی سیاه شده و الان مسکینا را به خدا بسیاری این تکلیف اصلا پیدا کرده. دینی به خدا یکی از دیگه بتر شدیم به خدا. مشکلات از کل اگه دیگه یکی را کار شگرفتیم نان شگرفتیم دیگه با او چی ماندی؟
در کابل زندگی می کند و به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود. او می گوید از 15 سال به این سو که سر و کارش با موسیقی است، از همین راه برای کودکانش لقمه نان تهیه می کرد.
فعلا به کار هستین، کاروبار نیز در کار گرفتین، توان کردیم دیگه کردین، بعد میشه بسیار وقت دبر میگره. وضعیت زندگی دیگه دل ما زندگی سیاه شده، بسیار خوب بود ولی خوب بودم خرچ خانم برلا میشد، ما یکی ما یک 30,000 خوب میشد و میشد تطیل از یک کل اگر با اولا جگره که ما بیش خونه طبیعت های ما خراب از ما چلا میمونه رو مندار کرد ولی مسکینه رو به خدا بسیاریش این تکلیف از ما پیدا کرده بیدینی به خدا یکی از دیگه بتر شدیم به خدا مشکلات از کل اگه دیگه یکی را کارش گرفتی نانش گرفتی دیگه با او چی ماندی دادم خود به خود خراب میشه.
این آوازخان میگوید تنها آوازخانان نکه نوازندگان موسیقی هم وضعیت مشابه دارند.
از یو اسکالا که ایگی چیز رو بابا غینه پاس و زیسی مومرم دیر ستیر سوی در نور کارم از دکاوی نشه.
هارمونی نواز است. او هم باشنده کابل است و نمیخواهد نظر به مشکلات امنیتی نامش را در گزارش ذکر کنیم. به گفته او، پدر و برادرانش هم موسیقی می نوازند و اکنون 12 عضو فامیل همه بیکار در خانه نشستند.
از دونرمندان مشکلات خو افغانستان
مشکلات آوازخوانان زیاد است. دو سال می شود که آوازخوانان هر چه در خانه داشتن فروختن، کسی اجناس را می فروشد، کسی کراچی می چلاند. خودم بیکارم، تنها من نه، تمام آوازخوانان افغانستان. اکنون هر کاری را که پیش بگیرم نمی شود. پرندگان را فروختم و کراچی خریدم.
طالبان بعد از حاکمیت دوباره در افغانستان موسیقی زنده در محافل خوشی را منع کردند. زنان به خاطر خوشحالی خود آهنگ‌های ثبت شده گذشته را نشر می‌کردند، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هفته گذشته پخش موسیقی در محافل زنانه را هم منع کرد. بسیاری از آوازخوانان و موسیقی نوازان افغان به همین دلیل افغانستان را ترک کردند.
مادر وطنم خدا بام رایت دوبار بی تو با خدا خرابم و بد بوزم.
میرویس نجرابی آوازخوان است که مردم از طریق رادیو و تلویزیون هم آهنگهای او را تعقیب می کردند. می گوید بعد از حاکمیت طالبان نتوانست دیگر در افغانستان زندگی کند و به پاکستان مهاجر شد.
دلیل از این که ما از افغانستان مهاجر شوم و به پاکستان بیایم، می خواستم که آزاد زندگی بکنم و عشقی که قلب خود پرورانده بودم می خواستم او را به ثمر برسانم. موسیقی یکی از آرزوی دیرینم است. ما سالهای سالده زحمت کشیدیم، نمیتونم با آسانی را از دست، اما همه زندگی و همه دار ندار ما همین مسلک ما بود که ما بنان ما به پاکستان آمدم، اما امیدوار هستم که ما بتونم از پاکستان یا هر جای دیگه که باشم بتونم موسیقی را به شکل خوبش و تمام افغانه عزیز که تا بتونیم کلچر و فرهنگ خود که موسیقی از موسیقی افغانی بتانیم نگه بداریم در هر حالتش.
نظیر لطیف 27 سال می شود، آلات مختلف موسیقی را می نوازد. او می گوید که در این بخش شاگردانی را هم آموزش داده، اما مجبور شده افغانستان را ترک کرده و به پاکستان برود.
و بعد از اینکه امارات اسلامی آمدن در افغانستان، بیچاره بعضش کراچی دستگی گرفته، کراچی ونی میکنه که 4 تا منتو فروشی می پیسې کچولو نیست یا پیسې پیاز نیست، پیسې رومی نیست. خدا ما مجبور شدیم فعلا در پاکستان آمدیم، امروی فامیل زندگی از در فعلا در پاکستان هم زندگی میکنیم و اون رقم زندگی که در افغانستان تو رقم نیست. حتی اصلا ذهن ما آرام باشه و فامیل ما ذهن آرام باشن، به خاطر از این فامیل به خاطر خود آمدیم در مهاجر شدیم.
حکومت طالبان نه تنها نشر موسیقی را در محافل خوشی بلکه در رسانه ها و داخل موترها هم منع کرده.
ندافی کس پست که سود کم اما خستگی زیاد دارد. مردی که بیشتر با پنبه سر و کار دارد در یک جا ثابت نمیشیند، بلکه کوچه به کوچه میگردد و برای کار صدا میزند. منصور الفت از 20 سال مشغول این کار است. بیشتر در این گزارش.
ندافی کسبی است که از گذشته های دور به این سو در افغانستان بازار گرمی دارد، اما به گفته خود نداف ها امروزه بازار آنها رونق گذشته را ندارد. از هم باز کردن پنبه های دوشک ها، بالش و لحاف های استفاده شده را ندافی می گویند. بازار نداف ها با رسیدن عیدها و سال نو بیشتر گرم است. منصور الفت 45 ساله یکی از ندافان در شهر کابل که معروف به مسجدی است، 20 سال است این کار را انجام می دهد. او از چگونگی رو آوردن به این کسب می گوید.
به خاطر این شغل انتخاب کردم، شغل آزاد است، مستقل است، حاکمیت خودم بالای خودم است. اگر خواستیم کار میکنیم، نخواستیم کسی ما جبری کار کردن می دونه کد. بنان ما از کار خود راضی هستیم، خوش هستیم.
منصور می گوید به خانه های زیاد رفته و با افراد مختلف روبرو شده است که خاطرات شیرین و تلخ را برای او به یادگار گذاشته است.
یه جا کار میکنیم تقریبا 10 الی 12 تا شک بود. یک پختر به نام پختی سن میگه، پختی پاکستانی بود. از سال تصمه باریست گوری هرچه خانم بسید میکردیم برای لنمه با دوباره ما را خواست که ما کار داریم، رفتیم هرچه قبلش توضیح دادیم، ضرب المثال دادیم، دیگه قبول نکرد. بنان ما مزم با پول خطیشیم دیگه وام همکار دوباره سرمنجابی خاطری خوش ما دیگه در جای درست خامده که میریم محترمانه ازت ما رو میکنه که از ما رو زیاد دارن ما از ما رو زیاد داریم.
منصور میگوید در گذشته با آمدن عید کارشان بهتر میشد، اما اکنون در حالی که عید نزدیک است بازار کارش چندان گرم نیست.
در سابقه خوب بود، همیشه وقت یک جمع جوش داشت، مردم ها عایدات داشتن، کار میکردن. تال دیگه نه قدر کشرش نیست، بیروبار نیست، قدر نیدباره که سابق در روز چهش خانه رو میتونستیم بودیم. مال هم یک خانه دو خانم نمیشه بگه. این فامیل های محترم که کار کم است، عایدات ندارم دیگه. در نرخ نوام مثلا جنجال جگره میکنن، تغییر حکومت دیگه مردم ها تبردن. کسی از کار ماند، کسی وظیفه ماند.
منصور الفت امیدوار است که مشکلات اقتصادی مردم حل شود و کار او و سایر کارگران نیز بهبود یابد.
ساعت دقیقاً 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. منابع در ولایت دایکندی از رهایی دو خواهر صبرو رضایی، یک پلیس پیشین زن از بند طالبان خبر میدهند، اما میگویند که خود رضایی هنوز در بازداشت است. صبرو رضایی در کماندانی امنی جمهوری مخلوع افغانستان در ولایت دایکندی عامل جلب و جذب زنان بود که به گفته این منابع آگاه از رویداد، سه شنبه گذشته سوی طالبان با دو خواهرش از خانه‌شان در محل بازداشت شد. یک منبع در صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در افغانستان از ثبت پنجمین مورد مثبت پولیو در جریان امسال در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. این منبع که بنابر حساسیت موضوع خواسته نامش گرفتن نشود، امروز بر رادیو آزادی گفت که مورد تازه پولیو یا فلج کودکان در ولسوالی دور بابا ثبت شده. انتظار می رود که در 53مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان فردا در ژنو بحث شود. دست کم 14 تن در نتیجه نوشیدن الکل قاچاقی در ولایت شمالی البرز ایران جان باختند. بر اساس گزارش ها 120 تن دیگر هم با نوشیدن الکل مسموم شدند. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا سفر دو روزش به پکینگ پایتخت چین را با دیدار با همتای چینیش چین گانگ آغاز کرده. هر دو مقام در آغاز دیدارشان به خبرنگاران چیزی نگفتند. سپاسگزار شنوندی عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. ما اکنون در تمامی روزهای هفته 24 ساعت با شما هستیم. حالا هم نوبت نشر برنامه این هفته مهمان آزادی است.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان مهمان آزادی خوش آمدید. این بار مهمان برنامه ما پوهان ذکرالله صافی متخصص امور زراعتی هستند. ایشان مخصوصا درباره باغداری و خاکشناسی تحقیقات زیاد انجام دادند و تجارب زیاد آموختن و چیزهای زیاد گفتنی دارد که از ایشان بیاموزیم. ما مثل همیشه از خود استاد پوهان ذکرالله صافی می خواهیم که خودشان به زبان خودشان به شما معرفی بکنند و از دوران کودکی صحبت بکنند که چطور به تحصیلات آغاز کردند و چگونه به تحصیلات ادامه دادند و چگونه به درجه پروفسوری رسیدند. استاد محترم، میکروفون از شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به شنوندگان محترم آزادی. بنده ذکرالله صافی، فرزند محمد اسلام، باشنده اصلی ولایت کاپیسا، ولسوالی نجراب. تحصیلات خیش را دوره ابتدایی را در مکتب متوسطه در نجراب تا به سنف ششم تعقیب نموده و بعد از این که کودتای هفت سال صورت میگیره و بالاخره مکتب ما مورد حریق قرار میگیره و بالاخره به پاکستان مهاجر میشیم. بعدا از سنف هفت در لیسه عالی مجاهد با تحصیلات خود ادامه دادم تا ای که از سنف دوازده را در آنجا تکمیل نمودم. بعد از آن با یکی از پانتونایی که برای مهاجری ساخته شده بود، البته این پانتونم با تمامیتی که با پانتون زراعت پیشاور داشت در اوجه داخله گرفتم، یعنی در امتحان و کنکور شرکت کردم، با 15 زراعت کامیاب شدم و بعد از سپر نمودن 3 سال که دوباره در افغانستان رژیم تغییر نمود و با افغانستان دوباره به کشور برگشتم و متوقعی تحصیلات خود را در پانتون ننگرهار تکمیل کردم که بعد از فراغتم به کابل آمدم و تقریبا مدت یک سال یا دو سال باعث مدیر عمومی سمیع و بصری در انکشاف دهات کار کردم که در او هم زیادتر کارهای ما بخاطر ارتقا و انکشاف دهات بود. بعدا با 15 زراعت پانتون کابل بخاطر شمولیت به قدر مراجعه کردم که در 15 زراعت شامل شدم. بعد از 15 زراعت بعد از سپر مدر یک سال دوره نامزدی نامزد پویاله و بعد از ارتقا بالاخره به یک بورس آزاد تحصیلی که در کشور پاکستان بود و به او مراجعه کردم و بالاخره یک سال دو سال مستری خود را از پانتون زراعت پیشاور که قبلا به نام NWP Agriculture University مسما بود در بخش اگرانومی تکمیل کردم. بعد از آن دوباره به وطن خود عادت نمودم و با تدریس ادامه دادم که بعد از 3 سال باز به یک فلوشیپ یک سمستره با پانتون ایندیانا پردوی امریکا رفتم و در آنجا با یکی از استادان همان کشور به تدریس ادامه دادم. تقریبا در این جریان من کوشش کردم که یک کریکولم بسیار خوبی را بخاطر تدریس در 15 زراعت پانتون کابل از اونا تقریبا بسازم و با همکاری آنها که در جلال هم موفق شدم به یک کریکولم بسیار خوبی دست یافتم. اما کریکولم طوری بوده که کریکولم به شما معلوم است که در پانتونای امریکا بسیار زیاد دقیق و بسیار زیاد عمیق و بسیار زیاد پرهزینه وی می باشه و بعد ما توانستم چیزهایی که یعنی قابل تطبیق در افغانستان بود در اونجا ما تحقیق کردم. بعد از سپر نموده سمستر دوباره به کابل عودت نمودم.
استاد بعد از عودتتان به کابل چی کار کردین؟
بعد از عودتم در به کابل به تدریس خود دوباره ادامه دادم که در اینجا یک بورسیه از طرف آلمان تقریبا DAAD اینا اعلان کردن که در اینجا تمام استادای 15 زراعت ما شرکت کردن و بالاخره ما آخرین نفری بودم که ما هم شرکت کردم. در اونجا بعد از انترویو پرس سوال بالاخره اینا مرا نامزد چیز کردن، یعنی کاندید بورس تلقی کردن و برای ما گفتن که شما می اسناد پوره کنین و با این اسناد بعد از پوره نمودن اسناد و بعض مسائل تقریبا یک ارزیابی امید از وزارت تحصیلات عالی صورت گرفت که للحمد در او هم تقریبا 3 نفر از پانتون کابل انتخاب شدیم که یکی از کیمیا بود و خودم از زراعت و یکی هم از زمین شناسی. دوباره با جرمنی به خاطر دکترا دعوت شدیم. دکترای خود با جرمنی سفر نبودم که تقریبا در مدت 3.5 سال دکترای خود را در یکی از پانتونای معتبر جرمنی به اتمام رسانیدم. بعد از آن دوباره به افغانستان برگشتم و دوباره باز به تدریس خود ادامه. در جریان تدریس خود تا حد امکان کوشش کردم که امون نوآوریایی که ضرورت جامعه ما، ضرورت نسل آینده ماست که باید بفهمند، در او کوشش کردم که او باید تطبیق شود در 15 زراعت. و یگانه چیزی که در 15 زراعت ما لله هم بسیار خوب ما داشتیم در او هم یک تعداد استادای سابقی و ورزیده ما شما خدا غریق رحمت کنن فعلا وجود ندارن، با استفاده از اونا و یک کمی تغییرات که در وارد ساختیم بالاخره توانستیم که محصلین خود را به طرف یک تدریس نوین مضامین نوین چی کنیم سوق دویم و بالاخره همی سیستم تدریس از تیوری به طرف تحقیق و تطبیق بعضی کارهای عملی ببریم که دستاوردهای خوبی دو داریم. اگرچه به او حد اگر ما بگویم که بسیار زیاد موفق بودیم و بسیار زیاد موفقانه کار کردیم، چون کمی و کاستی در پانتون ما زیاد وجود داشت، نتوانستیم تمام از را تطبیق کنیم و باز هم چیزی را کردیم که تقریبا مورد تقدیر بعضی علمای مسلک زراعت خارجی قرار گرفتیم که همیشه اینا با ما به تماس می شدن. حتی بعض سفارت ها برای ما کتای بسیار ضروری روان میکرد به طور تحفه که شما با محصلین کار کنین، و همیشه کار مینیمی بود که محصل در کار پرتم و محصل کار عملی بود کنن، که لیل الحم فعلا تقریبا یعنی تقدیر خوب میشه محصلین که فارغ شدن بسیار به تحصیلات عالی رسیدن و دوباره با ما رجوع میکنن، میگن که ما را تقدیر میکنن که کار خوب بود و چیزی خوب آموختیم.
بله استاد محترم، آقای ذاکرالله صافی تحصیلات بسیار طولانی داشتین، البته در جریان تحصیلات امکان تحقیقات داشتین نداشتین یا چطور؟
در جریان می تحصیل تقریبا باز با شعبه بسیار زیاد متعدد دعوت شدم، چون یک تیزه مقالات نوشتم با امکانات کمی که داشتم ما رکود نکردم و کوشش تلاش کردم که تا بعضی مسائلی که تقریبا مرموز است و مشکلاتی که با دیاقین ما وجود داره چه رقم را چیز کنیم، تجسس بکنیم و او یعنی رای های حل برای پیدا بکنیم. در این راستا بعضی مراکز تحقیقاتی دنیا مثلا ACIR International Center, Australian Center for International Agriculture Research یک مرکز تحقیقاتی بود، اونا با ما دعوت دادن، توانستم که او را چیز کنم با افغانستان جلب نمایم و دایی راستا شاگرده خود دایی پروسه شامل ساختم که اینا چه بکنن از او بیاموزن. بعد از او باز مثلا پروژه های دیگری که از CH بود یعنی سنترال اکالوجی این هیدرولوژی از طرف یوکی، اینا برای ما تقریبا پروژه داده شد. یعنی وقتی شد که هر ارگان یا هر دونر از ما تقاضا میکرد که شما یک پروژه را برای پرتین پول با شما ما میپردازیم. با تاسف فراوان باید بگویم که در پانتون کابل سیستم اداری ما به حد ضعیف و به حد اگر بگویم فاسد هم تقریبا مبالغه نخواهد بود که نمیتوانستن ادیمی کمک ها را جلب و جذب کنن تا ای که ما بتوانیم از منابع موجود، چون به شما بهتر معلوم است که دنیا در صدد عزیز که در هر بخش یعنی خصوصا در بسط عموم زراعت و در هر بخشی از زراعت اینا بتوانن سرمایه گذاری بکنن که تا مسئولیت غذایی به وجود بیاید و مردم از فقر و بیچارگی نجات پیدا بکنن. اما همین تحصیلات از طرف پانتون برای ما برابر نشد. تغییر نظام ها و تغییر سیستم ها یکی از موانی بزرگ در برابر ما بود که ما نمیتوانستیم رشد بکنیم و تقریبا امو چیزایی که میاموختیم میاوردیم از خارج می آوردیم که تطبیق کنیم او تطبیق نمی شد. بالاخره ای که مثلا بعضی مسائل بسیار مهمی که در صدر ما قرار گرفت و این بود که یک سلسله بیوروکراسی در خود پانتون و این که تقریبا بعضی کسایی که مقرر می شدن با اساس روابط نه با ضوابط، اینا یک سری بزرگ در برابر نه تنها خودم حتی دوستای دیگری ما که تقریبا شاگرده ما بودن، اونا هم تقریبا دسترسی به این چیزها پیدا کرده بودن، اونا هم از این رنج می بردن و با ما مشکلات شدید می ساختن، اما ما هیچ توان نداشتیم که از این چی بکنیم بگذاریم. و باز هم طور نتیجه گیری می کنیم که کار ما موفق بود لله الحم. فعلا بسیار زیاد مقاله دارم، اگر شما ببینید مقاله ما بخاطر ضعیف است که ما وسایل نداشتیم، وسایلی که یعنی ضرورت بود که ما باید با اون بعضی نمونه‌ای که جمع‌آوری می‌شد تجزیه شود و او را چیز کنیم، مقاله بسازیم در مقاله نشر کنیم، متاسفانه این نداشتیم. چند مثال زنده با شما ما تقدیم می‌کنم. یکی این بود که زمانی که ما در شبکی کار شروع کردم تقریبا 13 سال پیش 14 سال پیش با اون مردم اینا از مواد عضوی حیوانی استفاده بسیار زیاد می‌کردن و برایشان اخطار دادم، برایشان گفتم که برادر اگر شما با چونی زبیه با پیش بدین 10 سال بعد امیاب های زیرزمینی شما مورد خوردن نیست و به مشکل مواجه میشین. و شما فکر کنین که اینمی پیشبینی ما، اینمی کاوش ما، اینمی تحقیق ما، اینمی دستاورد ما با حقیقت پیوست. بالاخره شما به طرف شبکی برین، آبهای زیرزمینی کاملا آلوده است و بیخی مزرعه رو تغییر کرده، مردم از جای بسیار دور چی میکنن آب میارن.
بله استاد محترم، در دنیا رواج هست که در مسائل نباتات باشه یا درخت ها باشه بسیار تحقیقات زیاد میشه. به طور مثال در بازار ما بسیار زیاد سبزیجات است یا میوه‌جات است، او را میگیریم میخوریم، منتها خبر نداریم که چقدر صحی است، چقدر نیست، این موادش چی است، در داخلش کدام نوع منرال ها دارن یا کدام ویتامین ها دارن. در این مورد کدام تحقیقات کردین نکردین؟ مثلا در شهر بزرگ کابل قدر زیاد مشهور هست، در اینجا در اطرافش دهقانا هست، باغ ها هست، باغداری هست، کسایی که در ساحه سبزیجات کار میکنن هست، در این مورد کدام تحقیقات داشتین؟
ما توانستم که به اطراف شهر کابل یا داخل شهر کابل جایی که سبزیجات بذر میگردن، ما اینا را جمع‌آوری کردم در این بعضی فلزات ثقیلی که باعث امراض گوناگون در انسان ها میشه، مثلا کدمیم است، مثلا مس است، مثلا سرب است، زنک است، یا بعضی عناصر ثقیلی که اینا یک عادت خراب دارن که در نباتات اینا زیاد جذب میشن. زمانی که در نباتات زیاد جذب شوه و این سبزی توسط مردم مورد استفاده قرار میگیره و اینا چون هضم نمیشن، اینا بالاخره در حجرات جای میگیرن، وقتی که حجرات جای گیره بالاخره ایسته ایسته بچی میشه با سرطان ها مبادل میگرده. امی مقاله را هم من نشر کردم در کابل و خواهش کردم که اینمی باید چی شوه، تطبیق شوه، خواهش شوه، حتی از بذره بعض سبزیجاتی که به طور تازه خورده میشن به اطراف پلچرخی باید جلوگیری شوه. متاسفانه این نادیده گرفته شد و تقریبا امی پالیسی میکرهایی که ما کار میکردن این را مد نظر نگرفتن و من نیک کدام قوانین به این وضع کردن و اون مشکلات همچی شد به جای ما. پروژه جدیدی که تقریبا 2 سال قبل که ما توانستم او را به افغانستان بیارم، تقریبا پول کافی را برای ما چی کردن، مهیا ساختن و گفتن که شما 2,50,000 پوند دارین، شما میده به مصرف برسانین و کار کنین که بعضی مشکلات زیست محیطی چی شوه که شما دارین و حل شوه. ما در این مورد سر نیتروجن کار کردم، نیتروجن باز تجربه را در مناطق شیوکی ایجاد تطبیق کردن که ببینم چی یعنی در فعالیت های دیاقین ما چی کمی و کاستی وجود داره و چیزا سبب خرابی محیط زیست ما میشه، خرابی هوای ما میشه. این پروژه را روی دست گرفتم که در این پروژه هم تا حد زیاد موفق بودم. اما پروژه در سال 2018 شروع شد، 2017 و 2018 مگر در پانتون کابل با اساس تغییرات اندر موقعی که توسط حکومت صورت می گرفت، یک رئیس می آمد دیگه ما قرار می شد و دیگه می آمد دیگه ما قرار می شد. زمانی که این تغییر تبدیل در سیستم اداری واقع می شد، دوباره که با رئیس نو رجوع می کردیم. متاسفانه اینا امو گپایی که رئیس قبلی زده بود او را قبول نمی کرد و این تو یک مشکلات بار آوردن. این پروژه در 2018 شروع شده بود تا 2021 تا این که سقوط نظام جمهوری شوه، حتی اونمو پیسر اجازه ندادن که از خارج به طرف افغانستان بیه و این مورد استفاده قرار بگیره. ما می تمام نمونه ها از روز جمع‌آوری کردم، بالاخره مجبور شدم. برای ما تقریبا 40,000 پوند تخصیص داده شد که شما با لابراتوار وسایل بخرین و 15 زراعت شروع کنین، شما تجهیز بسازین. اما با تاسف برتون بگویم که در هر جا کمیته بازی و به حد اینا تقاضا داشتن که همین 40,000 پوند باید مصرف به لابراتوار نشوه، اینا با ما باید حق داده شوه. و یکی که رشوت تقریبا به شکل مرموز صورت میگیره، اما این بدبختانه این رشوت بیخی برالا شده بود در نظام جمهوریت قبلی. او پروژه هم تقریبا ناکام شد. ما رفتم به پاکستان و اوجه این نمونه را تجزیه کردن که فعلا 2 مقاله زیر دست است که سر از اون کار میکنم که ما چه رقم بتوانیم موادی که توسط دیاقین ما استفاده میشه از این چیز بکنیم، یعنی به شکل مناسب استفاده شود تا حاصل مناسب گرفته شود، یعنی محیط زیست هم در نظر داشته باشیم. که او هم تقریبا یعنی به حالت پیش رفت که بسیار زیاد با مشکل ما نتوانستیم امون نتایجی که ضرورت بود و ایجاب میکرد بدست بیادیم، او هم مشکل با مشکل انجام میدو بالاخره نتکمیل من.
به خاطر پیشرفت بهتر کارها مخصوصا در امور زراعتی، چی امکانات در دسترس است یا چی امکانات پیشنهاد میکنین؟
ما هم امکانات کافی داریم. ما هم میتوانیم مثلا بعضی سیستم های جدید آبیاری، سیستم های جدید، اول خود ما این رو با شما میگیم، اگر ما سد بسازیم، اگر ما آبهای خود را مهار کرده بتوانیم، یکی از پوینت ها یا یکی از مقابله های بسیار خوبی در برابر تغییرات اقلیمی نیست که ما با آبهای خود استفاد بکنیم، ذخایر آبی بسازیم، آبهای ما چی شود مهار شود و بالاخره به یقین مهیا گرده که تا اونا چی بکنن، زراعت کنن و در تولید اونا به مصرف برسنن. مثلا دوم، مثلا بعضی عوامل تولیدی دیگه که ما داریم، مثلا شرکت های تولید کود. فعلا شما میفهمید که ما شرکت تولید کود در کشور نداریم، تمام کودهای ما وارداتی است. کی کودهای وارداتی در با شعبات قرنطینه که ما داریم، اونا نمیتونن که این کودها را تثبیت بکنن که چقدر مؤثر و چقدر نامؤثر است. حتی ما خاکای خود را به صورت درست تجزیه کردن نتونستیم که با قلت کدام عناصر ما و شما دوچار هستیم، کدام عناصر یعنی باعث تقلیل حاصل ما در کشور میشه. حتی ما این نتانستیم. در این مورد باید کار شود که مثلا خاکای خود تجزیه بکنیم، خاکای خود بسازیم، یک ارزیابی، یک نیاسنجی کلی باید انجام بیابه که ما مناطقی که حاصلخیز است، مناطقی که حاصل خیز است ولی به سبب نبود آب از تولید باز مانده، با اون باید تلاش بکنیم. مثلا مناطقی که ما میخواییم که سیستم تولیدی خود را از یک حالت به حالت دیگر تغییر بدیم، مثلا ما غلجات بذر میکنیم، اگر این غلجات به وزی غلجات تازه به طرف باغات، ایجاد باغات رجوع بکنیم، ممکن فایده بهتر داشته باشیم. اینی مسئله ما باید به نظر بگیریم. و دیگر مسائل عمده و مهمی که باید با تمام به خاطر انسجام می تمام مسائل کار بگیره و چی است؟ پالیسی. باید پالیسی ساخته شود به سطح دولت، یک پالیسی عمومی در هر بخش. مارکتینگ ما و شما صفر است، مارکتینگ ما نداریم. تولیدات تربوز ما در فراب به حدی میشه که به سیر ده افغانی هم کسی را نمیخره، دهقان ناامید مایوس میشه و بالاخره از تولید از دست میکشه. پیاز به حد تولید میشه، پیازی که ما تولید میکنیم از نقطه نظر کیفیت و کمیت در کشورهای همسایه ما به اون اندازه تولید نمیشه. ولی که ما و شما یک پالیسی باثبات نداریم، بالاخره دهقان ما زمانی که تولید میکنه حتی هم کرایه رای اجوره برش پوره نمیکنه که او را به مارکت انتقال بده. ما مسائل مهم دیگه که ما و شما باید به او توجه بکنیم او ایست که کادرها را پرورش بدیم، کادرها را یعنی کار را به اهل کار از اون بسپاریم. ای که هر حکومت میاد و بالاخره اونا افراد خود اگر مسلکی باشن نباشن اونا را در پوست های مقرر میکنن که او یک پوست مسلکی میباشه و او پوستی میباشه که اگر دو یک شخص مسلکی کار بکنه او بسیار مؤثر تمام میشه، یعنی نفعش به تمام ملت میرسه، نه ای که نفع به یک حزب مشخص و به یک فرد مشخص. در این راستا باید کار شود. و دیگه مسائل مهمی از این است که بعضی پانتونایی که ما داریم، اگر این پانتونای ما تمامیت با پانتونای کشورهای خارجی داشته باشه در ارتقای ظرفیت با ما کمک بکنن. شما ببینید کشورهای همسایه یک پروگرام ما داریم دات به نام همی جرمنی ایده ایجاد کرده و فولبرایت امریکا کدام یعنی کشورهای دیگه تقریبا چندین پروگرام دارن. کشورهای همسایه به این پروگرام ها پیسن پول میتن میگه شما کادرهای ما را بپذیرین به خاطر ارتقای ظرفیت، ما پول تقریبا تکمیلی را به شما میدیم، یعنی یک پول ما هم بر شما کمک میکنیم. اما با تاسف بگویم که این مردم بر ما و شما زمینه را مساعد میسازه، اما متاسفانه وقتی که در افغانستان چنین تقریبا یعنی روابط بر ضوابط حاکم باشه، کسایی را معرفی میکنه که از اون بورس هم استفاده معاصل کرده نمیتونیم. این یک ضربه منفی بر چیز
برای فامیل اکادمیک است که تقریبا انتقال ظرفیت صورت نمیگیره و مردم علاقه نمیگیره، مردم کوشش نمیکنه، زحمت نمیکشه. این است که تقریبا این فرصت هم ما و شما از دست میدیم.
پوهان صاحب ذاکر الله صافی، پس چی باید شوه؟ راه حل چی است؟ پیشنهاد شما چی است در این مورد؟
اصل گپی که چی شوه باید؟ چی باید بکنیم که ما و شما از این بحران، از این مشکلاتی که دامنگیری ملت ماست، دامنگیری مردم ماست، از این نجات پیدا بکنیم؟ ما میگیم که نظام، تا که نظام باثبات نباشه، نظام با یک قانون اساسی نباشه، هیچ کاری در افغانستان چی میشه؟ یعنی به شکل موافقانه تطبیق نمیگرده. دیگه مسائلی که چه رقم باید بتانیم ما و شما زراعت خود را انکشاف بدیم. شما ببینید در طول 45 سال نابسامانیه که در کشور ما وقت به وقت رخ میده، ما و شما همیشه پول را از مردم گرفتیم و به چیزی مصرف کردیم که تقریبا یک چیزی زودگذر، یعنی هیچ نتانستیم که او را نهادینه بسازیم. ما بارها در تلویزیون های افغانستان شرکت کردیم و صحبت کردیم که بیاین شما وزارت زراعت با مسابقه، یعنی در مقام دوم وزارت دفاع قرار بدید، وزارت دفاع، وزارت تربیه و وزارت زراعت، به خاطر اینکه زمانی که ما مسئولیت غذایی داشته باشیم ما به طرف چی میریم؟ صلح و امنیت میریم. اگر مردم ما سیر باشن، اگر مسئولیت غذایی در کشور موجود داشته باشه، یعنی هر فرد افغان به غذای کافی دسترسی داشته باشه، اینا نیاز به این ندارن که اینا برن به کشورهای همسایه و به کشورهای همسایه، خب مردم اونا هم در تلاشی هستن که چه رقم بتونن منافع ملی خود تامین بکنن، از این مردم استفاده میکنن، برای اینا حزب میسازن، برای اینا گروهای مختلف تجهیز میکنن، دوباره به افغانستان روان میکنن. بالاخره این سبب بربادی و خرابی کشور ما میشه و شده است و فعلا ما میخواهیم که باز فعلا این فرصت خود من نمیبینم، امکانات هم در دست نیست که ما میگیم زیربناها باید دوباره اعمال شود، سر زیربناها کار شود. اگر ما زیربنا داشته باشیم، ما سد داشته باشیم، ما آبهای خود استاد بکنیم، ما مثلا ذخایر آبی داشته باشیم بر کشور، اگر شما کسی را تشویق بکنین یا نکنین که شما زراعت بکنین، شما نیال بشانین، شما بیان، مردم زمانی که آب فراوانه ببینن خودشان تلاش میکنن، به عوض از اینکه به کشور خارج برن، اینا خودشان چی میشن؟ دست به کار میشن و در چی؟ در بذر و در تولید بعض نباتات زراعتی اینا چی میکنن؟ کوشش میکنن که این چی میشه؟ باعث مسئولیت غذایی میشه و تقریبا منجر به ثبات و منجر به امنیت در کشور میشه. به زیربناها باید بسیار زیاد توجه شود. من با یک آفت دیگه ای که روبرو شدیم، او تغییر اقلیم است. تغییر اقلیم نه تنها افغانستان، تمام دنیا را تکان داده است. در تمام دنیا تقریبا نتایج منفی تغییرات اقلیمی به وجود آمده. ما و شما لیل هم با اندازه‌ای که مردم میگن که افغانستان خطر آسیب پذیر است و شما اگر کشورهای دیگر ببینین آسیب پذیر تر هستن نسبت به ما، ولی اونا چی دارن؟ اونا کوشش کردن، اونا تلاش میوردن که چی شکل باید بکنن که تا ازی در مقابل این تغییرات اقلیمی چی بکنن؟ مقابله بکنن. این هم باید فراموش نکنیم که ممکن است ما با خوشحالی های بسیار حاد و سختر مواجه شیم که این خوشحالی های حاد و سختر که تقریبا پیشوری ماست، پیشوری ما قرار میگیره، باید به یک توجه کافی داشته باشیم. و یک چیزی که بسیار مهم برای ما این است که ما آبهای فراوان داریم. ما میتونیم که با ذخیره نمودن آبها که تقریبا چندین بار تکرار کردم که اگر آبهای خود ذخیره بکنیم، اگر مناطق آبی خود یعنی به حال آب برش ذخیره بکنیم که اونا توسط همین آبهای ذخیره بتوانیم آبیاری کرده بتوانیم، ما میتونیم که تقریبا برای چندین سال ما در برابر خوشحالی ها مقابله کرده میتوانیم. ولی با نظام حاکم فعلی هم مشوره میتم، صحیح است که دامنگیری بسیار مشکلات هستین، ولی بعضی مسائلی که در داخل کشور حل میشه و راهای حل وجود داره به اونا باید توجه بکنه. شما به ولایت بغلان بدین، بغلان یکی از ولایت های ماست که دارای خاک خیلی خوبی زراعتی است، جنگلات بسیار زیاد فراوان در وجود داره. اگر در این مناطق اینا همین استرکچرهایی که قبل ما یادآور شدم توسط شورای محلی ایجاد بکنند و جنگلات یا علفچرها را توسط همین شورای محلی حفاظت بکنن، یعنی به مردم این توصیه شود، به مردم فهمانده شود که از اینا استفاده بالایی صورت بگیره. این خودش یک کمک بسیار بزرگ برای پوشش سطح خاک است، برای حفظ و نگهداری آب و هوای منطقه است. اما زمینه تولید ما چی میشه؟ بالا میره. بعد شکل شما اگر به کنر برین، شما به طرف لوگر برین، امکانات بسیار وافر و فراوان دادیم که اینا میتوانن از این امکانات دسترسی خود استفاده بکنن. آبهای جاریه که خصوصا در فصل بهار ما از کشور، از مرزهای کشور ما بیرون بند، اگر در این مورد توجه بکنن، در مدیریت از کار بکنن، یک زمینه خوب برای تولید و مقابله خوب برای خوشحالی های آینده خواهد بود.
استاد محترم پوهان دکتر ذاکرالله صافی، متخصص امور زراعتی و خاک و همچنان باغداری، بسیار زیاد تشکر از معلومات مفیدتان. امیدوار هستیم در آینده بتانیم باز هم از صحبتهای مفید شما مستفید شویم.